بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جبرایی حاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و به علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن نسیش در حقیقت حساب به میزان بود. حساب یوم القیامه به چه معناست؟ به میزان یوم القیامه به چه معناست؟ فرمودن اگر جزا امری ضروری و جزا بدون سنجش اعمال میسر نیست و اعمال همه یکسان نیستن، چون که علوم همه یکسان نیستن، فهرن چاره جز سنجش علوم و اعمال نیست تا روشن شود کدوم علم حق بود، کدوم باطل، به کدام عمل حق بود، به کدام عمل باطل. و چون سنجش ضروری است، فهرن میزان هم ضروری خواهد بود که ابزار سنجش است، وزن هم ضروری است که واحد سنجش است. تشکیل میزان و وزن به عهده موضوع است. اون کالا که موزون خواهد بود اون معین میکند که وزن نسبت مطانف او باشد و میزان او هم مطانف او باشد. و چون عقاید و اخلاق و اعمال را میسنجند و اینها مادی نیستند، قهرن وزن و همچنین میزانی که با اون وزن و میزان این اعمال سنجیده میشوند مادی نخواهد. و اگر خدای سبحان در قیامت علوم و اعمال انسان را می سنجد، در دنیا هم میزان سنجش علوم و اعمال را هم به او ارائه داده است. ممکن نیست در قیامت اعمال به علوم را بسنجد تا حق و باطل و مشت و دیبا را از هم جدا کنند به عنوان لیمیزان برای خلیط منت تجرد. و در دنیا میزان تشکیل حق و باطل را به انسان نیاموخته باشد. این چنین راه تعلیم انسان هم راه چیزیه، و اگر کسی بخواهد انسان را از راه صدق هدایت کند تاریخ به استدلال به استدلال هم عبارت از آن است که انسان از معلوم به مجهول پی ببرد و برای پی بردن از معلوم به مجهول این ضابطی وگرنه از هر معلومی نمیتوان به هر مجهولی پیدا نیز راهی هم هست وگرنه از هر راهی نمیتوان مجهولی را از معلوم به دست آورد. اون ضابطه و اون راهی که انسان را از معلوم به مجهول میرساند و مجهول را از معلوم استنباط میکند منکر نام دارد. اون را میگوین آلت نظامی، یعنی ابزار سنجش علوم. و این همون منطقی فطری است که انسان فطرتاً از معلومش به مجهولش نمی‌برد و بین این معلوم و مجهول هم بادی ارتباطی باشد که اون را هم فطرت می‌پذیرد. منطق مصطلح جز شکوفایی همون فطرت چیز دیگر نیست، همونطوری که ادبیات مصطلح جز شکوفایی اون ذوق و غریزه چیز دیگر نیست، منطق اصطلاحی هم همون شکوفایی فطرت است. زیرا انسان طوری آفریده شد که میتواند چیز بفهمد و همه موضوعات جهان بدیهی و محض نیستند که نیازی به فکر نداشته باشد و همه موجودات جهان هم نظریه صرف نیستند که هیچ وجه راهی برای درک آنها نباشد، بلکه بعضی از اونها روشنند و معلوم است و بعضی از اونها تاریکند و مجهول. و باز این چنین نیست، اون که معلوم است برای عبد معلوم بماند و هیچ کاری از او ساخته نباشد و اون که مجهول است برای عبد مجهول باشد و هیچ کاری برای او نتوان شد، بلکه مجهول را میتوان معلوم نکرد. و باز این چنین نیست که اگر خواستیم مجهولی را معلوم کنیم بیراهه بتوانیم مجهول را معلوم کنیم یا از هر راهی بتوانیم از معلوم پیدا مجهولی باشد، بلکه پی بردن از معلوم به مجهول به ضابطه مشخص دارد. اون ضابطه ای که انسان را راهنمایی میکند که چگونه از معلوم پی به مجهول ببریم اون را منکر میکند. به قرآن کریم هم با این اصول یاد شده با انسان سخن میگوید و هم سخنش را در قالب این اصول بیان میکنه. یعنی هم به انسان میگوید شما تفکر کنید تا بفهمید. معلوم میشود همه موجودات و علوم بدیه محض هستند و یعنی نیازی به تفکر ندارد و همه حقایق جهان نظریه صرف نیستند که برای ابد باز مجهول بمانند و یعنی تفکر سودی ندارد و اونچنان نیست که انسان از هر راهی بتواند فکر کند به هر مقصدی برسد و یعنی همه متفکران باید مصیب باشند. این سر از یک ایدئالی شده بسر صدقه پس یک راهی دارد. اون راه را گرچه اصطلاحی دارد ولی اون اصطلاحات به قرآن کریم بکار نبود. خود اون راه را به ما عملا آموخت و علما هم ما را تشویق کرد اون راه را بگیریم. یعنی طوری حرف زد که فرصت میفهمد به صورت شکل اول حرف زد، فرشت دوم حرف زد، فرشت دوم حرف زد به صورت قیاس استثنایی حرف زد، به صورت شکلی متصله حرف زد، به شکلی متصله حرف زد با همین سبکی که فطرت میپذیرد با انسان ها سخن میزند. به این جز منطق چیز دیگر نخواهد. و اگر کسی تعبیر مرحوم سبزواری بگوید که اصطلاحات منطق در قرآن نیست، خب اصطلاحات هیچ علومی در قرآن نیست. به تعبیر ایشون استشهاد در قرآن است، مواجهه مطلق و مشروط در قرآن است، مواجهه تخییری تعیی در قرآن است، مواجهه علمی ای در قرآن است، نه اجماع محضر محول در قرآن است، نه اشتراش. اگر سخن از آن که حقیقت منطق در قرآن می سوزند جز جز در قرآن جز بیان منطقه را دیگر ندارد. قیاس های استثنائی که فراوان در قرآن شریف آمده هم خودش قیاس استثنائی تر می کنند نظیر لو کان به امر غیر الله لبجد فی اختراف تکبیرا یا لو کان فی ما لا تعلی الله لفتای امثال ذلك. هم قیاس استثنای دیگران را نقل می کنند و نقل می کنند چه لو شاء الله ما اشکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شرک. این گونه قیاس استثنایی را فراوان قرآن نقل و نقل می کنند، خودش هم با این دوام سخن می گوید لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد حرمت. این همون شرک اول فرمود طغیان نکنید برای اینکه غضب من بر شما روا می شود و هر که غضب من بر او روا شد سقوط می کند. و اگر کسی خواست شکل اول را با بهتری برش بیان کند دیگه ممکن نبود به این زیبایی علا کند. فرمود لا تطغوا طغیان نکنید. چرا؟ اونی که یحل علیکم غضبی، خب غضب من بر شما حلال که شد چه اثر دارد و من یحل علیه غضبی فقد حرمت. این گونه از تعبیرات یا در استدلال های است ابراهیم سلام الله علیه که امی لا احب العاقلین، یعنی وقتی که فلم ما را القمر بازرن قال حاضر است فلم ما افر را لا احب العاقلین، یعنی عاقل است، عاقل رب نیست این رب، یا این عاقل است، عاقل محبوب نیست این محبوب نیست. هم سر کنم هم به صورت شکل اول قابل تقریب است، هم به صورت شکل ثانی قابل تقریب است. بنابراین این میزان سنگیش است که ما بفهمیم چی حق است و چی باطل است. یعنی اگر خواستیم یک مجهولی را معلوم کنیم راه دارد، اون راه را به ما آموخته، طرز اندیشه را به ما آموخته. به ما فرمود که هذا ذکر من قبل قلها تو برهان است، هذا ذکر من معی و ذکر من قبل، یعنی این دعوت به توحید به سخن موحدانه حرف من و حرف انبیادیشین است، شما دلیل دارید برای و اساس منطق آن است که انسان چی بگوید به چی جور بگوید، چی بیندیشد به چی جور بگوید. جزئیات را علوم دیگر به عهده دارد، منطق عهدهدار هیچ یک از اینها نیست که فرون قضیه حق است یا فرون قضیه باطل. اما منطق را که منطق ارسطو را منطق سوری نامیدن، این هم منطق سوری است، هم منطق مادی در حقیقت، منتها چون بخش رایج منطق همون اون بحث تصور و تصویر است و قضایا هست و احکام قضایا از دلیل عکس مستوی و عکس نقیض و امثال ذلک، اینها را و قیاس یعنی بیان اشکال اربعه، اینها را منطق سوری می آن. اون وقتی وارد صناعات خلق می شود این حقیقت منطق مادی است. منطق تنها به ما نمی آموزاند که قاچی گونه غالب گیری، به ما می آموزاند که چی را در این غالب ها بگیری. در سنوات خمس میگویم که مقدمات شما باید ضروری باشد، ذاتی باشد، اولی باشد، کلی باشد. اگر یه همچه مقدماتی پیدا کردید و بعد در این قالب ها درجه قالب گیری بکنید بسر شکل اول تا نفیده بکنید. هم مادره برای ما گفتن که خصوصیاتش با چی باشد، هم هیئت صورت رو برای ما گفتن که خصوصیاتش با چی باشد. که سخن مرحوم ایسینا دار قسمت مقالطه منطق دارد و هم در جلد مقالطه منطق هست در اون قسمت هست. بسرما به این که بین من و ارسطو در حدود 1300 سال گذشته است و کمتر کتابی به دست من رسیده است که از نقد من مسئول مانده باشد و من بر اون نیفزایم یا از اون نکاهم. ولی هرچه درباره منطق ارسطو فحص کردم که چیزی کم بکنم یا زیاد بکنم دم میسر نیست. مرد محکم سخن گفت. بعد گفت قبل از ارسطو هر که آمد بس اندیشمندان گفته بود که راه اندیشه پر خطر است، مواظب باشید درست فکر کنید، مواظب باشید درست بیاندیشید اشتباه نکنید. اما هیچ طرح هیچ بزرگویی ندیدن که ما چیکار بکنیم که درست بیاندیشید اشتباه نکنید. مثل این که همه آمدن گفتن که راه پرتیغ و پرخار است، مواظب باشید خار پاتون آزار نکنید. اما چه کنیم؟ کسی کاری انجام ندید. اما ارسطو آمد یه کفش محکمی باخت به پای انسان که گفت غالب گیری بکن، حالا بر این کفش بگذار، این راه را برو که کیف ها را مزدور بکن. اون منطق را تدوین کرده به انسان اراده. اگر کسی بخواهد مطلبی را اثبات کند، نفع یا نفع کند، خودش بخواهد به تنهایی اندیشه، ممکن نیست بدون چارچوب منطق ارسطویی باشد. این منطق ارسطویی هم شکوفایی منطق فطرت است. یعنی انسان این چنین نیست که ناامید از شناخت جهان باشد، بلکه هرچه مجهول است مجهول است و هرچه معلوم است معلوم. اینطور و این چنین هم نیست که همه اسرار جهان معلوم باشد یا همه اسرار جهان مجهول باشد. این هم و اینطور نیست که حالا که امیدوار است که از معلوم که به مجهول ببرد باری به هر جد از هر معلوم به هر مجهولی راه پیدا کند. این هم نیست. پس بعضی مجهول معلوم هم و بعضی مجهول هم راه برده رفتن از معلوم به مجهول مؤثر است، استنباط مجهول از معلوم مؤثر است. این هم یک ضابطه دارد، یک ضابطه دارد، اون ضابطه منطق است. کسی برای این تفکر منطقی ممکن نیست بتواند مجهولی را معلوم کند و این هم صورت و قالب ها و چارچوب و چارچوب بس رو مالشون دادن که چی بودن بیشین نه کم باشد نه زیاد، شکل اول باشد، شکل دوم سوم باشد که باید به شکل اول برگرده و هم چه مواد خامی را در این قالب ها بریزی که به صورت یک بنیان مخصوص دارد. گفتن اگر خواستید موعظه کنید، دیگران رو پندهان درس کنید، می توانید از مضمونات این استفاده کنید. این میشه قیاس خطابی. اگر خواستید از هر بگذارید، این میشه قیاس شعری. حالا خواه تصدیق بکنم خواه تصدیق نکنم. و اگر خواستید رقیب را ساکت کنید، او را آرام کنید، ولی به حق آرام کنید، نه اینکه به باطل او را آرام کنید، باید از مقدمات مسلمه پیش استفاده. اگر خواستید آزادانه بیاندیشید، نه اینکه کسی رو ساکت کنید و کسی رو قانع کنید، باید برهان قانع کنید. اون مهمترین راه هم برهان است. حرف مرحوم ابو علی آن است که انسان عمرش معلوم نیست که کی ادامه دارد و بدون منطق هم که تفکر عقلی نخواهد بود. لذا بهترین راه اینه که انسان در قسمت منطق اول برهان را بخواند. برهان در منطق منزله فرض و فریضه است و سایر قسمت های منطق منزله ناقل است. همین بیان دعالی در شرح حکمت الاشراق هم آمده است. در برهان مشخص کردن که مقدمات یا که انسان میتواند با اون مقدمات از مشهل پیر مرمو برد باید یقین ذاتی باشد، ضروری باشد، کلی باشد، دائمی باشد تا نتیجه. اینها هم مواد را نشون دادن هم صورت. اما کدام مقدمه یقینی است؟ این رو باید علوم جزئی شرح خواسته کنه که یا مبین است یا مبین. در فلسفه ثابت میکنن که فلان مطلب یقینی است به فلان دلیل. اون دلیلی که عهده‌دار اثبات یقینی بودن مطلب است باید به صورت و قالب شکل اول به مانندان در بیاید و مواد خامی که در این قالب ها ریخته می شود، آنها باید اولی و بزرگ باشد. یعنی همه مسائل نظری و بدیهیات ختم می شود، نظیر که دور باطل است، نظیر که اجتماع ضد این باطل است، نظیر که اجتماع مثل این باطل است، نظیر که ثبوت شر بر خود نفوذ و ضروری است، سلبشی از خود محال است، به اینجا می رسد. اینها به اولی برمیگردن که اجتماع نقض محال است. حتی برای بطلان دور هم دلیل قام دارد. حتی برای اینکه ثبوت شر نفس ضروری است دلیل قام دارد. هر شر خودش هست دلیل دارد. تنها استحاله جمع بین نقیزین است که اولی محض است و دلیل نخواهد، یعنی از قابل استحاله است چون بگه نمیزن است. بنابراین اگر کسی بخواهد بیاندیشد چاره جز این منطقه است، و این هم در کتاب سنت استدلال شده. و اما موادی که در این قالب ها ریخته می شود از سه قسم بیرون است، یا خطاب است یا موعظه است یا جدل. شعریات برای گروه خاص بود و مغالطه یه امر زیانبار است که برای هیچ گروه بود. مغالطه را انسان یاد میگیرد که خود مبتلا نشود، به دیگران را هم آلوده نکند. فایده یاد گرفتن مغالطه مثل سمشناسی است در داروخانه ها و داروسازی، که انسان نه خود مبتلا بشود و نه دیگران را مبتلا کند. نقش مغالطه این است. و اما شعر عبارت از آن است که مقدماتی که انسان تصدیق ندارد ولی در تحت تأثیر تخیلات قرار میگیرد. این در کودکان خیلی مؤثر است و افرادی که کودک اندیشند در اونها هم مؤثر است. در کودکان که اگر بگویند مثلا این تلخ است یا این آلوده است یا این کثیف است، فورا منزجر میشود و امثال زن. اینجا میگن قیاس شعری. این که میگویند جامعه مثلا این طرز لباس را میپسندد یا این طرز پوشاک را نمیپسندد، این هم یه قیاس شعری یا قیاس خیالی سنانه. اگر بین محمول و موضوع رابطه ضروری نباشد و عقل تصدیق نکند ولی معذاله که تأثیر قرار بگیرد، یا میگوین شعر جفسازی ها شعر است، یعنی خیال است، یعنی انسان میداند که حق نیست اما تحت تأثیر قرار میگیرد. لذا یه انسان عاقل نه جو می سازد نه جو سازی متأثر می شود، برای اینکه بین محمول و موجودش رابطه منطقی و عقلی نیست. لذا قرآن کریم شعر استعمال نمی کند. شعر یعنی خیال بافی. فرمود هم ما منزه از آنیم که خیال بافی یاد شاگردانمون بدیم، هم شاگرد ما که رسول خدا صلی الله علیه و سلم است منزه از آن است که خیال باف باشد و اهل شعر. و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، ما که معلم قرآنی معلم حقایقیم به او شعر نیامد، این شعریات نیست و او هم شایستش نیست که شعر بده. این شعری که حضرت فرمود خدای سبحانه فرمود ما علمناه شعر و ما ینبغی له، نزیبنده فاعل است که شعر بیاموزاند، نزیبنده قابل است که شعر بیاموزد، نظر به همون خیال بافی هست. و یعنی اون شعر به معنای منظوم که انسان کلمات حکیمانه رو به نظم در بیاورد، اون مطلوب هم هست. در بیانات خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم بس که علمه شعر لحکمه هست. مرحوم ملیسی اول رضوان الله در اون روضة المتقین شرح من لا یحضر الفقی در شرح این جمله مبارکی حضرت فرمود علمه شعر لحکمه، فرمود مثل اشعار سعدی، اشعار غزنوی، اشعار دونی و امثال این نمی در شعر لحکمت. اما اون شعری که از ابلیس است و خدا او را نیامد و رسول خدا هم با او اونس نداشت، این همون خیال بافی است. بنابراین موادی که انسان در قالب می‌ریزد یا یقینی است یا ظنی است یا مسلم پیش خصم است، ولی باید حق باشد. اگر یقینی شد که میشود برهان، اگر ظنی شد که میشود کتابه، و اگر مسلم پیش خاصی که میشود جدن. این همون سراحیست که به رسول خدا آمود ات الى سبیل رب که بل حکمت و الموعظت الحسنت و جادل هم بلتی احسن. و از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که حتما رسول خدا به فرمان خدا اطاعت کرده است و با این سراح به مردم سخن گفته است. ممکن نیست خدای سبحان رسولش را به یک مطلبی امر کرده باشد و رسول خدا معتمر نشده باشد، امتثال نکرده باشد. اومد شواهد اقامه میکند که فرون آیه حکمت است، فرون آیه موعظه حسن است، فرون آیه جدال حسن است، آیه اثبات معانی که در پایان سوره یاسین آمده به عنوان جدال است. جدال غیر از جدل است، جدال غیر از اون جدالی است که در مطلقا ممنوع است، مخصوصا در حج بلا رفس بلا فسوق بلا جدال بدن. جدال آن است که انسان یک مطلب حقیقی را، یک مطلب واقعی را از اون جهت که مقدماتش مورد قبول طرف است طرف را میشه و جدال است. و اگر بخواهد حقی را باطل کند، باطل را حق کند، که طرف را تبکیت کند و خاموش کند، این جدال محرم است. در همه موارد، مخصوصا در حج، در حج یه خصیصه فقهی هم دارد که لا والله ولا والله بگوید. پس این جدالی که خدای سبحان رسولش را به اون جدال امر کرده است، عبارت از تشکیل قیاس است از مقدماتی که مورد پذیرش طرف است. در مسئله معاد، در مسئله معاد نقل کردن که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که حضرت فرمود خدای سبحان از راه جدال احسن مسئله معاد را اثبات کرده است. در مسئله معاد فرمود به این که مگر شما قبول ندارید که انسان را خدای سبحان آفرید؟ مگر شما قبول ندارید که اعاده آسان تر از ابتداست؟ اگر هر دو مطلب را قبول دارید، پس چرا در معاد شک دارید؟ اگر قبول دارید که انسان را خدا آفرید، همه نظام را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، و این معنا هم برای شما مسلم است که اعاده آسان تر از ابتدا. یعنی اگر یک مدعی بتواند شیئی که اصلا وجود ندارد او را موجود کند، خب یقینا میتواند اون شیء موجودی که متفرق شد دوباره او را برگردان. اگر قیاس از مقدماتی که مورد پذیرش خصم است تشکیل میشود، این قیاس را جدل میدان، جدال احسن میدان. این شواهد را امام صادق سلام الله علیه بخشش را اونطور که مرحوم مفصل در تفسیر شریف مستقلین آمده است، بخشی را مربوط به آیات پایانی سوره مبارکه یاسین می‌دهم که می‌فرماید خدا پیامبرش را دستور داد جدال کنید و جدال کرد. در آیه سوره یاسین جدال کرد، در فنجا موعظه کرد، در فنجا حکمت با برهان قام می‌شد و مانند آن. مثلا وقتی که سوال می‌کنند من یعید را، کی ما را بعد از مرد دوباره زندگی کند؟ قول الذی احیاکم انفس احیاکم اول مرد فسیون قیزون و الیک روزها سر رو خم میکنند، منفعل میشود. چرا؟ اینکه هر دو مقدمه رو قبول دارند، قبول دارند که انسان را خدا خلق کرد، جهان را خدا آفرید، بلا این سهل تا من خلق از سماوات و الارض و لون نرد. این معنا هم امر روشنیست، اون هم میپذیرند که اعاده آسان تر از افتاده و احوام قلیه. گرچه نسبت به قدرت لایزال ممکن نیست چیزی آسان و چیزی آسان تر باشد، اما این از نظر مطلبی که طرف قبول دارد میشود با او قیاس تشکیل داد. و این جمله هم در کنارش دیگه کرد که ولی الله المثل الاعلا یا ولی المثل الاعلا، یعنی ما اگر گفتیم اعاده آسان تر است برای تفهیم است، وگرنه این چیزی نیست که واقعا اعاده آسان تر باشد. اعاده نسبت به انسان ها یا موجوداتی که قدرتشون محدود است البته آسان تر است، اما نسبت به ذات اقدس الهی که قدرتش نامحدود است فرض ندارد که چیزی آسان باشد چیزی آسان تر باشد. الان اگر کسی در نفسش اراده کرد که یک نم یک قطره آب ایجاد کند، یا اراده کرد که در نفسش یه اقیانوس کبیر ایجاد کنه، هر دو با یک اراده بدون زحمت ایجاد میکنه. اون کار با اراده است، نه کار با حرکت دست و پا. اگر خدای سبحان فاعل لا بالحرکه در بیان تستعمی سلام الله در نهج هست، قد کار با اراده است. اراده فرض ندارد یه جا آسون باشه یه جا آسون تر. لذا او اگر بخواهد این مثقال ذره‌ای که در هوا پراکنده است که انسان باید با چشم مسلح او را ببیند، اون مثقال ذره را نگه بدارد و همچنین مجموعه عرش و کرسی و سماوات و عرض را نگه بدارد، یک سان نگه می‌دارد بلا یعودی به اونه. نه اینکه مجموعه آسمان و زمین را به زحمت نگه می‌دارد این مثقال ذره را مثلا به آسان نگه دارد، در برابر قدرت لامحدود که با اراده کار بکند هرگز صحیح ندارد که یک چیزی آسان باشد و چیزی آسان تر. برای تفهیم نفهمد و لحول مسئله به با احوان و علی فورق همود و لحول مسئله الاعلا. این چیزی نیست که واقعا اعاده آسان تر از ابتدا ابدا باشد، اعاده و ابدا برای خدا سبحان است. بنابراین قیاس که از در ماده به پنج دست تقسیم می شود، برهان و فتابه و جدال، بعد شعر و مقالطه، سه قسمش در قرآن کریم از نظر ماده آمده است، دو قسمش در قرآن کریم راه ندارد، نه اصل مقالطه راه دارد نه شعر بافی دمسر دارد، اما اون سه قسمش راه دارد. پس راه هی از معلوم به مجهول آن است که ما یک ابزاری داشته باشیم، این میزان هم صورت خوبی داشته باشد هم ماده خوبی. صورتش باید بدیهی محض باشد، لذا شکل اول به شکل دوم را به شکل دوم به شکل سوم به شکل اول برمی‌گردد. این چیزی نیست که شکل دوم منطق یا شکل سوم منطق بدیهی روزا باشد، شکل اول است که بدیهی روزا باشد. مثلا هر چرا بخواد اثبات کند یا هر چرا بخواد نفی کند باید از شکل اول بزن. پس این هیئت باید بدیهی باشد، ماده هم باید بدیهی باشد. اگر ماده بدیهی بود به هیئت بدیهی بود، اونگاه هست که انسان میتواند از مجهول که معلوم کنه. یک میزانیست در باره علوم، اونم علوم فکری، اما میزان برای تشخیص عمل چیز دیگر است که کدوم عمل خالص است، کدوم عمل مشروع، کدوم عمل لله است، کدوم عمل للحواس، برای اون میزان. این هم یه مطلب. مطلب دیگر که قرآن کریم تنها برای حکما و صاحب نظران و متفکران و اینها نیست، برای بالاتر از اینها هم هست. بالاتر از اینها مردان هستند که اولیای الهی هستند، اونها بدون زحمت تفکرات منطقی راه اولیس الاران را سیدی کنند. برای اونها هم یه راه نشون میده که مشاهدات خودانسان با اون راه تشخیص بدن، چیزی که مشاهده میکند ببیند این حق است یا نه. این البته برای اوهدی از انسان است، برای اون یه راه دیگر است. اونها که بالاتر از حکما و صاحب نظرانند، یعنی اولیای الهیان، برای اونم یه میزان است. برای نوع مردم هم که صاحب نظرند میزان مصطلح است، برای افرادی که مادون تفکر است، اصلا اهل فکر نیستن، اهل اندیشه نیستن، برای اونها هم یک قضاهایی که مناسب با اونها باشد خواهد کردن. جو هم بلشاره این مسئله که در تجسم اعمال و در نشر کتاب ها و صحایف نقل شد، این روایت نوعاً در جوامع روایی متأخرین هست، از علما هم البته نقل شده. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله در اربعین در حدیث از 40 حدیث کتاب شریف اربعین مسئله تمسخرات برزخی و امثال ذلک رو مبسوطا مطرح می کنم که آخرین لحظه که انسان از دنیا وارد برزخ می شود، مال او برای متمثل می شود، فرزندان او برای متمثل می شود، اعمال او برای متمثل می شود. این مسئله رو مفصل نقل می کنم. به این حدیثی که از قیس ابن عاصم روایت شده است میرسد. میفرمان به این که اون که وارد شده است که عمل بر نشق آخرت مجسم میشود و قرین انسان خواهد بود در قبر و هشت نشق در روایات کثیر وارد شده است. قد ورد فی احادیث متکثره من طرق المخالف و المعالف و قد روا اصحابنا رضوان الله علیهم عن قیس ابن عاصم قال و فتح مع جماعت من بنی تمیم علی النبی صلی الله علیه و سلم و همون حدیثی که چند دفعه خونده شد که این تعبیرش هست به روا اصحابنا. مسئله توزین اعمال و تجسم اعمال را مرحوم شیخ بهایی مطلوبا در این کتاب اربعین نقل کرده است. در این چاپ ها هم صفحه 90 و 91 هست و هم صفحه 263 به بعد هست. اما اون چه که مربوط به اسفار هست جلد 9 صفحه 298 که به اینجا رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود برای تشخیص علوم حق از علوم باطل خدای سبحان به وسیله فرشتگان و انبیاء علیهم السلام میزانی فرستاده است و راه توزین را هم به ما آموخت. به ما فرمود زن و بالقسطاس المستقیم. اونگاه اگر کسی بگوید آیا در قرآن میزان هست یا نه، ما باید اصل میزان را برای تشریح کنیم که میزان یعنی چه. بعد متوجه بشویم که در قرآن میزان هست و به ما راه سنجش علوم و افکار هم آموخت. اینها برای علم است، اما برای عمل که کدوم عمل خالص است کدوم عمل مشروب است اون یک دیگر میزان دیگر است. چرا؟ اما حالا الان بحث در میزان علم است. فهم قلت اینه میزان العلوم فی القرآن هر حاضا الا افکن و بختن. میزان علوم که منطقه است که در قرآن کریم نیامده. ایشون میفرمان به این که آیات قرآن از چند نظر باید مورد مطالعه قرار بگیرد. اول آیت طایفی است که ما را به اصل سنجش و میزان دعوت میکند. دوم شواهد نشون میدهد که میزان اقسامی دارد، بعضیشون مادی هم بعضیشون غیر مادی. سوم طرز استدلال خود قرآن کریم است، نحوه استدلالش استدلال منطقی است. قلنا علم تسمع قوله تعالی فی سورت الرحمن که فرمود و سماعان رفعها و وضع المیزان الله تطغو فی المیزان. تنها ترازو برای سنجش کالای مادی به نام نان و گوشت نیست، برای سنجش عقاید هم هست، برای سنجش اخلاق هم هست. و سماعان رفعها و وضع المیزان الله تطغو فی المیزان الله تطغو فی المیزان و عقیم الوزن بین قسطه و لاکب سر المیزان. این هم میگه الان تسمع قوله تعالی فی سورت الحدید که فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که تنها میزان مادی مرادی است. از انت ایها العاقل المتعمل ان المیزان المنزل من عند الله ان المیزان المنزل من عند الله ما انزال الكتب و ارسال رسول و میزان البر و الشعیر و الارض و تمر و غیرها. خیال کردید میزان بر و گندم و جو و برنج و خرما و اینها اتوهمت ان المیزان المقارن وضعه برفع السماء و القبان و تیار و امثال هما قفان نازل کرده، امثال داره که اون میزان هایی که دارای شاهی است و اونها نازل کرده. ما ابعد هذا التوهم و الحسبان و ما اقبه هذا الافتراء و البهتان و اتقی ایها الناظر فی معان الکتاب ولا تتعصف فی باب التعبیر ولا ترکت متن الجهالت و الدجاج اینی عیزو که انتفون من الجاهلین و علم ان الذي يدعو امثال که اینها ناظر به سخنان تحافظ الفلاسفه و امثال ذلك است و طرز تفکر حنبلی است. سخن از بند تمامتقه تزندقه و امثال ذلك است. اینها در برابر اون سخن اما بیان بارش امیر المؤمنین سلام الله علیه و رد الحجر سجا در برابر اون وعلم ان الذي يدعو امثالك و اصحابك من الظاهريين و الحنابله که طبیل تفکر عقلی را اونها معنی میکنه من الظاهريين و الحنابله به غیرهم على حمل الفاظ الكتاب و السنه على المعان العامیه اگر در قرآن سخن از میزان از حتما به همین ترجه هم میکنند و اگر سخن از وزن است و سنگینی است بر همین معانی عادی همین مادی هم میکنن اون چه که وادار میکند که الفاظ قرآن کریم را بر معانی ظاهر هم میکنن جمود و قرائه هم علا تجسم و عدم تجاوز از خان هم حدود احسان و جسمانیات ولی اگر کمی بیندیشن معلوم میشود که در حقیقت میزان جسمانی بودن عکس نشده میزان یعنی وسیله سنجش. اگر ما بخوایم کالاهای مادی رو بسنجیم البته میزان مادی است اما بالاخره این افکار را بخواستیم بسنجیم این چه نیست که ما با ترازوی مادی یا با مثل و غیر مثل بسنجیم این فکر حق است یا نه یقینا بعضی افکار باطل هم بعضی افکار حق هم و یقینا میزان و معیار هم دارن ولو تأمل و غلیلا فی نفس معنی میزان میزان به معنی میزان برای معنا وضع شده است نه برای مثل اون وقتی که بشر میزان را وضع کرده بود این ترازوهای پیشرفته اختراع نشده بود مثل اینکه وقتی که قلم را وضع کرده بود این قلمهای پیشرفته اختراع نشده بود قلم یعنی وسیله کتابت میزان یعنی وسیله سنجش اینجا نیست که اطلاق میزان بر میزان بر اون چه که معیار سنجش عقاید و افکار است او مثلا غلط باشد یا مجاز باشد منطق هم آلت میزانیه با منطق با قوانین منطق انسان فکر صحیح را از فکر سقیم تشخیص میدهد چون که با میزان های مادی کالای کم را از کالای غیر کم تشخیص میدهد در حقیقت میزان اگر درست بیندیشن معلوم میشود که جسم بودن عقل نشده است ولو تأمل و غلیلن فی نفس معنی میزان و جرد و حقیقت معناه همه زرائب و خصوصیات لعلم ان حقیقت المیزان لیسه یجب ان یکون البته مما له شکل مخصوص او صورت جسمانیه نظیر ترازوهای آبی فإن حقیقت معنی المیزان و روحه و سره و ما یغاس و یوزن و به شی میزان ما یوزن و به شی این معنای است به لفظم برای روح معنا وضع شده است نه برای مثال شیعی که با میزان سنجیده می شود و شیع او اعم من ان یکون جسمانی او غیر جسمانی که کما اندل قبانه و زل کفتینه قفان و این ترازوی هایی که دارای دو کفه است و غیر هما میزان للاسغار و الاسترولاب میزان للارتفاعات و المواقیت انسان بخواد بسنجد که کدوم ستاره چقدر در حال اوج است یا در حال حضیض و وقت تشخیص بدهد که زوال است یا غیر زوال به استرولاب تشخیص میدهد استرولاب یک آلتی است میزان سنجش ارتفاعات کواکب و اوقات است و شاغول میزان به معرفت الاعمده این ستون ها انحراف دارن ندارن و امثال ذلك با شاغول میزنج و المستر این خطکش که ابزار سطح و خط هست میزان لاستقامت الخطوط فکذلک علم المنطق میزان للفکر فی العلوم النظریه که یعرف بهی صحیح الفکر من فاسدهی و همچنین به علم و نحوه میزان للاعراب و البنا انسان اگه خواست درست سخن بگوید باید مواظب زبانش باشد و بالاخره یه میزان لازم است به نام علوم ادبی به نام نحو و صرف مثلا ولی عروض میزان لشعر اگر خواست کسی شعر بگوید باید که با یکی از این قوافل با یکی از این بحرها سازگار باشد ولی حس میزان لبعض المدرکات او رو ببور برا از بالا و پایین را در امور حسی با حس میفهمی و العقل کامل میزان لجمیع الاشیاء تا برسد به جایی که هستانی که بود انه میزان الاعمال یا در باری هستانی باید شد که او صورت مستقیم است به میزان اعمال است و حدیث شریف الان از امام صلی الله علیه و سلم به بل جمله میزان کل شیئن یکون من جنسه میزان هر شیء را اون موزون مشخص کنه. موزون اگه یه امر معنوی بود میزان هم یه امر معنوی است. اون آیه مبارکه سوره اعراف که مدول وزن و یوم ازن الحق بیان خطر خوبی است که وزن حق است، یعنی ما با حق عقیده به خود و علنده میسنجیم. فل موازین مختلفه و میزان المذکور فی القرآن که فرمود ما میزان را وضع کردیم و اعمال را میسنجیم به مانند آن، این میزان ینبغن یحمل علی اشرف الموازین به هو میزان یوم حساب کما دل علیه قول القرآن و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. و اگه بخواد علم و فهم را بسنجد، اگه خواست عقیده و اخلاق را بسنجد، یقینا باید که اون میزان از سنخ عقیده و خلق باشه، به هو میزان العلوم و میزان الاعمال القلبیت ناشئت من الاعمال البدنیه. عمل قلبی از عمل بدنی ناشی است، یعنی که یعنی اون ملکات از تکرر اعمال نشأت میگیرد. اگر کسی در یک رشته متخصص شد، این تخصص ملکه است، این ملکه قلبی از تکرر اون اعمال پیدا میشود. رسول جعفر صادق علیه السلام ان قولی تعالی و نزع الموازین القسط، این یعنی که همون الموازین هم الانبیاء و الاولیاء. این روایت ها متعددن، هم در تفسیر نور سقیم هست، هم در علم الیقین مرحوم ملیسی هست، مرحوم فیض هست، هم در جوامع روایت هست. و علم ان میزان الاخره ما یعرف به حقائق الاشیاء کماهیه، اشیا کماهی تعمیل میشه. خب اشیا چیست که ما کماهی باید بفهمیم؟ اول دین معرفت و خدا شناسی، معاد شناسی، وحش شناسی، ملک شناسی هم سایی من العلم بالله و صفاته الاولیا و افعاله العظما من ملائکته و کتبه و رسله. این یک سلسله بحث ها که به مبدع و آثار مبدع برمیگرد. بحث های دیگر والعلم بالیوم الاخر والمعاد، این هم معاد شناسی که پایان عالم. خب معلم این علوم کیست؟ خدای سبحان است به وسیله فرشتگان و انبیاء علیهم السلام. تعلیما من قبل انبیاء الله علیهم السلام کما علم الانبیاء من الملائکه والملائکه من الله. اگر این سیر غوث سعودی که مطرح هست از پایین که بالا می رویم، می‌بینیم که انسان‌ها از ملک می‌گیرن و ایدی سفر کرام برده و ملائکه از خدای سبحان می‌گیرن. همون نظر به روح الامین و علا قلب کل تکون و المنظری. گرچه در اصطلاحات منطقی ارسطو رو معلم اول و فارابی رو معلم ثانی می‌نامند، ولی این در تحقیق معلم اول ذات اقدس اله است، معلم ثانی جبرئیل سلام الله علیه است، معلم ثالث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. این زهن در شهر اصول کافی و بحث های دیگر میفرمون به این که معلم اول رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، معلم ثانی است امیر و اهل بیت علیهم السلام است. به ذات اقدس اله خوب آن است که یک اولی باشد که در کنار اول ثانی و ثالث باشد. در اونجا بیان فرمودن به این که معلم اول رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، معلم ثانی است امیر است. این یه روایتی مرحوم ملیسی رضوان الله در بهار نقل کرده است از امام سجاد سلام الله علیه. همون به اینکه نشانه حقانیت ما این است که هر جا سخن از حق است، اول پیغمبر است، دوم علی اولاد است. این دوم در برابر اول است، نه در برابر سوم. نظیر معقول ثانی که میگن یعنی مالسی اول. دیگر همه این 13 معصوم دیگر علیه السلام همشون میشن معلم ثانی. ثانی یعنی مالسی و اول، نه ثانی بین اول و ثالث باشن. این در باب علوم هست یا از کلمات امام سجاد هست، در یکی از نوشته ها با این روایت شریف نقل کردیم. و فالمعلم الأول هو الحق سبحانه وتعالى، والمعلم الثاني هو جبرائيل، والمعلم الثالث هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء هذه الموازين الخمسة، موازين پنجگانه، یعنی شکل اول و دوم و سوم، و قیاس استثنائی با شدیه متصله، و قیاس استثنائی با شدیه متصله که بهترین جاهای منطقی همه. این موازین خمسه را المستخرجه من القرآن را نازل کرده است لیعلم بها کل احد مقدار علمه و عقله و میزان سعیه و عمله، هم در مسائل علمی هم در مسائل عملی. اون میزان موازین خمسه عبارت است به یه میزان تعادل، به میزان تلازم، به میزان تعاند. این در منطق منظومه هست که میزان تعاند و میزان تلازم و میزان تعادل، و میزان تعادل را به سه قسم تقسیم میکنن. زمان که ولاکه میزان تعادل یعنی قسم الی ثلاثه، ثلاثه اقسام، الاکبر والاوسط والاسرار، اکبر همون شکل اول است، اوسط همون شکل ثانی است، اصغر و شکل ثالث است، و شکل رابع چون از فطرت به تعب دور است اون را به حساب نیاوردن. پس قیاس اقترانی سه شکل دارد، اول دوم سوم. قیاس استثنائی هم یا با شکل متصل است یا با شکل منفصله، جمعاً راه استدلال پنج تا است. و این طرز استدلال است که قرآن کریم با ما این چنین سخن میگوید که تقریبا کنید. الحمدلله رب العالمین.